شام ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان جهانی صحت از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در گزارش دلیل افزایش ابتلا به این بیماری را فصل زمستان گفته، زیرا سرایت سرخکان در زمستان بیشتر می شود و معافیت بدن انسان نیز در این فصل پایین می آید. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 7000 مورد مشکوک سرخکان و 29 مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده. این سازمان گفته که بیشترین مورد مشکوک سرخکان، یعنی نزدیک به 6000 مورد، در بین کودکان زیر 5 سال ثبت شده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، میگوید که زمینه خوب برای ترویج کشت بدیل به جای کوکنار در افغانستان فراهم شده و سازمان‌های بین‌المللی به گفته او باید در این زمینه با افغان‌ها همکاری کنند. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، ملا عبدالغنی برادر این اظهارات را در دیدار با پینو الارچی، مدیر اجرایی سابق دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته است. ملا عبدالغنی برادر گفته که در 2.5 سال حکومت آنها مبارزه جدی با کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان جریان داشته و افزوده که آنها میخواهند در آینده نزدیک کنفرانس بین المللی در کابل برگزار کنند تا از طریق این کنفرانس حمایت مالی بین المللی را برای ارائه کشت بدیل به دهقانان افغان جلب کنند. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز حلف وفاداری یاد کرد. شهباز شریف 72 ساله روز گذشته در نتیجه رای گیری داخلی مجلس نمایندگان پاکستان با کسب 201 رای برنده کرسی صدارت پاکستان اعلام شد. شهباز شریف بر اساس ائتلاف میان احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی یا حزب مردم توانست به این سمت برسد. عمر ایوب رقیبش در رای گیری روز گذشته توانست 92 رای کسب کند. ایوب اسوی عمران خان مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان برای سمت صدارت پیشنهاد شده بود. پاکستان در 8 فوریه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود. کامالا هاریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از اسرائیل خواسته تا اقدامات بیشتر را برای کمک رسانی بیشتر به غزه انجام دهد، زیرا به گفته وی غزه با بحران انسانی مواجه است. خانم هاریس که در مراسم سالگرد سرکوب تظاهرات مسلمت‌آمیز در 1965 در آلاباما سخنرانی می‌کرد، همچنان گفت که باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود تا در کنار کمک‌های بشردوستان و آزادی گروگان‌ها سوی حماس، که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را یک گروه تروریستی می‌دانند، تضمین شود. در آلاباما زمانی که معترضان به طور مسلمت آمیز به خیابان‌ها آمده بودند تا قرای خود را بگیرند، از سوی نیروهای ایالتی سرکوب شدند. و فضاپیمای اسپیس ایکس از ایستگاه فضایی بین المللی فلوریدا دیروز به فضا پرتاب شد. این فضاپیما 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد روسی را با خود به این پایگاه فضایی خواهد برد. فضاپیمای 2 مرحله‌ای فالکان 9 که از مرکز فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب شده، یک کپسول دراگون را برای خدمه این فضاپیما در قسمت بالاییش وصل کرده. بالاترین بخش این دستگاه فضایی این کپسول را در 9 دقیقه به اولین مدار زمین پرتاب کرده است. قرار است خدمه 4 نفر این کپسول فردا وارد دستگاه فضایی بین المللی شوند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: سازمان صحی جهان از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده. دلایل افزایش این بیماری را از یک متخصص امراض داخلی اطفال پرسیده ایم.
ما یک تعداد فامیلایی که پیش ما مراجعه میکنن، طفلای خود پرسان میکنیم وقتی میبینیم سرخکان است، پرسان میکنیم که واکسین شکدی؟ میگن نه نکده، میتونن از سبب شیوع یا بروزی بیماری شوه.
یک سازمان حقوق بشری افغانستان خواهان بررسی تبعیض‌آمیز با مزرد. یک سازمان حقوق بشری افغانستان خواهان بررسی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان از سوی محاکم بین المللی شده است. جزئیات در جریان این برنامه. ده ها تن در ولایت پنجشیر طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند. یک تن از باشنده های این ولایت می گوید:
خانه که 3 منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است، بسیار پولم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بودم دادخواهی کرد و رفت. خانه رو برای یک چند روز لو کردن، یک از قروب ما رفتم اونجا شش. متاسفانه که گروه دیگه ای که اومد پسو خانه را گرفت.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت گسترش جنگ در غزه عواقب ناگوار برای همه شرق میانه خواهد داشت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامان. طور که پیشتر هم گفتم، سازمان جهانی صحت گفته که ارقام موجود ایر نشان میده که موارد مشکوک بیماری سرخکان در افغانستان در حال افزایش است. این سازمان با نشر گزارش روز گذشته گفته که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به سرخکان ثبت شده و از این میان 5 تن در نتیجه ابتلا به بیماری جان باختند. گزارش سازمان جهانی صحت گفته که بیشترین تعداد مبتلایان به سرخکان را کودکان زیر 5 سال تشکیل میتن. سال لیول جزئیات داره.
ارقام نشر شده از سوی سازمان جهانی صحت WHO نشان می‌دهد که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. این سازمان روز یکشنبه در گزارش جدیدش گفته که در 2 ماه نخست سال جاری میلادی 7179 مورد مشکوک به این بیماری به ثبت رسیده که در نتیجه آن 29 نفر جانهای خود را از دست دادند. WHO نوشته است که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و 5 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش از این میان 2 مورد فوتی در هلمند، 2 مورد در کندهار و 1 مورد در سمنگان ثبت شده است که 3 تنشان زن و 3 تن دیگرشان کودک بودند. گزارش سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد در هفته 3 فوریه هم 1118 مورد مشکوک به سرخکان و 6 مورد فوتی در نتیجه این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که بلندترین رقم هفتوار پس از اواسط 2022 بود. WHO می افزاید در 2 ماه نخست امسال 80.5% موارد مشکوک به سرخکان را کودکان زیر 5 سال و باقی را زنان تشکیل می دهند. این گزارش در حال منتشر می شود که دیدبان حقوق بشر در گزارش در پایان سال 2023 گفته بود که به دلیل عدم کمک های خارجی به بخش صحت افغانستان و محدودیت های شدید طالبان بر دختران و زنان، سلامتی میلیون ها افغان با خطر مواجه شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بارها مدعی بهبود سکتور صحت در افغانستان شده است، اما در مورد افزایش بیماری سرخکان و ارائه خدمات صحی به مبتلایان آن چیزی نگفته است. در این گزارش آمده بود که بحران صحی در افغانستان سلامتی مردم را از نظر سوء تغذیه و بیماری های شدید تحت تاثیر قرار داده است. در این حال برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند نگران وضعیت بعد فرزندان خود هستند. شریفه باشنده کندهار که 3 فرزندش به سرخکان مبتلا شده و یکی از آنها در شفاخانه بستری است به رادیو آزادی گفت:
شام تب داشت، خودش را از تخت خواب پایین انداخت، حالش بد شد و استفراغ کرد. به همین دلیل تکان شدید قلب دارد.
الماس، یک بانوی دیگر که دخترش به سرخکان مبتلا شده است، میگوید این بیماری دخترش را بستری کرده است.
اول استفراغ و اسهال داشت، او را بستر کردیم، شکمش هم پوندیده بود. بعد برگشتیم خانه، اما وقت حالا اینجا آمدیم گفتن سرخکان دارد.
علاوه بر سرخکان، بیماری های تنفسی، کووید 19 و کانگو از دیگر بیماری های هستند که سازمان جهانی اخیراً از افزایش آنها در افغانستان خبر داده است.
بیماری سرخکان چیست؟ از دکتر محمد عارف احساس، متخصص امراض داخلی اطفال پرسیدم.
سرخکان یک مرض ویروسی بسیار ساری است که این در نزد اطفال که معرض به خطر هستند واقع میشه. حتی در نزد کسایی که قبلا هم واکسین نشده پیش از یام میتونه ظهور بکنه. این مرض 4 روز قبل از این که همین بخارای سرخکان ظاهر میشه ساری میباشه و 4 روز بعد از این که بخارکای سرخکان یا مو اندفاعات سرخ که در جلد طفل یا کلانا پیدا میشه میتونه ساری باشه. سرخکان اول با تب و تب شدید و آبریزی و اشپزی از چشما و بینی ها شروع میشه که در جریان 4 روز اندفاعات یا نمو اندفاعات سرخرنگ یا بخارکای سرخرنگ از پشتای گوش تفل یا کلان شروع میشه، پیشانی روی میگه، بالاخره در گردن، سینه، بالاخره تمام بدن دبر میگیره.
دکتر صاحب، دلایل افزایش بیماری سرخکان در افغانستان فعلا چی بوده میتونه؟
عدم توجه به واکسین سرخکان است که در نوماهگی طفلک‌ها اطفال باید واکسین شوند. واکسین سرخکان در نوماهگی و اجدماهگی شامل پروگرام واکسین صحت عامه است و حتما باید واکسین شوند. و یک تعداد فامیلایی که پیش ما مراجعه میکنند، طفلای خود پرسان میکنیم وقتی میبینیم سرخکان است، پرسان میکنیم که واکسین شکردی؟ میگه نه نکردیم، به خاطر که یک چند روز، یک دو سه روز بعد از واکسین پیش طفل کم تب به وجود میاد، به خاطر این موضوع نمیکنند. خب یکان نظریات دیگه که پیش مردم وجود داره، یعنی از واکسین بعدشان میاد واکسین نمی کنن، یگانه دلیل بسیار عمدیش اینه می باشه. و دیگه دلایل دیگه شان خودتان می فهمن که فقر است و زندگی یک جایی و به اصطلاح اینه می سیستم بهداشتی پایین هم می تنن سبب شیوع یا بروزی بیماری شود.
دکتر صاحب، اگر در یک خانواده کودک به بیماری مبتلا میشن و سرخکان میگیرشن، چی باید شوه؟ مادر و پدر چی باید بکنن؟
خب مادر پدر اول وقتی که طفل سرخکان میگیره، حداقل طفل قرنطین بکنن، از دیگه طفل جدا بکنن. و اگر خدای نخواسته مثلا اختلالاتش ظهور میکنه پیش طفل، مثلا سینه بغل بسیار شدید میسازه، اسهالات مثل اسهالات خوندار پیش طفل به وجود میاد، مریض باید عاجل در یک مرکز صحی یا شفاخانه یا یک شفاخانه انتانی باید به شکل عاجل بستر شود. و همچنان دیگه طفلکایی که مثلا معروض به سرخکان هستن و خطر سرخکان بالایشان است، اگر اختلالات شدید مثل سینه بغل و مثل اسهالات شدید و دیگه اختلالات که پیش طفلک موجود می باشن نباشن، میشه که در خانه یا نگهداریشان و آنمو مسائل بهداشتی پیششان در نظر گرفته شود. اکثرا مریضای که سرخکان می داشته باشن یا را از هر چیز پرهیز می سازن، گرچه طفل خودش هم به اشتها می شده این تکلیف، اما بازم برای طفل باید غذای خوب و میوه‌جات ای گپا داده شود، تا چون یک مرض ویروسی است، زمانی که ویروس داخل عضویت انسان میشه مقاومت دفاعی عضویت پایین میشه و مرض سیر بسیار شدید خود پیش میبره. این همیست که با گرفتن غذای خوب و همچنان میوه‌جات و ویتامینا میتونه طفل دوباره یاده شود و بهبود پیدا کنه.
دکتر محمد عارف احساس، متخصص امراض داخلی اطفال، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر در رابطه به تحولات اخیر در غزه به شما خواهیم گفت. اما اکنون میشنوید که یک سازمان حقوق بشری افغانستان خواهان بررسی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان از سوی محاکم بین المللی شده است. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، در اعلامیه محدودیت های حکومت طالبان علیه زنان را تلاش برای نهادی نکردن تبعیض جنسیتی و حذف زنان از تمام بخش ها خوانده. برخی از زنان و دختران در داخل افغانستان هم برای دیوزادی گفتند که زندگی آنان در حاکمیت طالبان در تاریکی و محرومیت سپری می شود. یکی حکومت طالبان در این مورد چی ادعا میکنند؟ در گزارش فایزه ابراهیمی میشنویم.
سازمان کنشگران حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه خواهان بررسی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان افغان از سوی محاکم بین المللی شده است. این سازمان با اشاره به بازداشت خودسرانه زنان و دختران در داخل افغانستان خواستار مورد پیگرد قانونی قرار دادن رهبران طالبان شده و افزوده است که این میتواند منجر به برقراری عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان به 7 کنوانسیون مهم بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان ملحق شده و ملزم به رعایت آنها است. کنشگران حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته زنان و دختران را از مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گونه سیستماتیک حذف کردند و مرتکب نقض کنوانسیون های حقوق بشر شدند. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده است که طالبان با نهادینسازی تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در قبال فرمانهای محدود کننده ایشان احساس پاسخگویی نمی کنند، اما مقامهای حکومت طالبان همواره مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. کنشگران حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان خواسته که بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی علیه رژیم طالبان در محکمه بین المللی عدالت پرونده باز کنند. شماری از فعالان حقوق بشر زنان و دختران افغان بر این باورند که ادامه وضعیت کنونی آینده زنان افغانستان را تاریک‌تر می‌سازد. پریسا رحمتی، یک دختر محروم از آموزش در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
در موقعیت‌های و نقشایی که باید مزایای اجتماعی برابر باشه، برخورد به نابرابری هست و متأسفانه برخورد نابرابر در قبال خانم‌ها بیشتر با اونا تبعیض سیستماتیک صورت گرفته و اگر همین محروم شدن‌ها اجتماعی ادامه پیدا کنه، به جای اینکه جلو بریم عقب کشیده میشیم و هیچ رشد اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم، هیچ رشد خانوادگی نمیتونیم داشته باشیم و هیچ رشد فردی حتی نمیتونیم داشته باشیم.
سعیده، یکی دیگر از دخترانی که از آموزش محروم شده، به رادیو آزادی میگوید:
فعلا ما 2 سال میشه که از درس تعلیم محروم شدیم و فعلا هم سیمفیا ما اونا میرن درس میخونن و ما رخصتیم و نمیتونیم درس خونده و این یک تبعیض جنسیتی طالبا در مقابل ما دختر خانم ها ایجاد کردن و این خیلی دردآور به ما.
نجیبه سنجر، فعال حقوق بشر، نیز محدودیت های حکومت طالبان بر تمام مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک توسط طالبان میخواند و میگوید که طالبان به هیچ یکی از قوانین حقوق بشری متحد نبودند. او بر رادیو آزادی گفت:
هر آنچه که از دیدگاه میثاق‌های بین‌المللی نقض حقوق بشر است، از تعریف یا تفسیر طالبانی شریعت است، عرف است و عنعنات افغانی است و هیچ قانون بین‌المللی یا هیچ کنوانسیون یا میثاق طالبان را وادار به تطبیق و رعایت این قوانین نمی‌سازد. طالبان از همین ابزار به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 طی فرمانهای جداگانه زنان و دختران را از تحصیلات متوسط و عالی، کار و حضور در سیاست محروم کردند و بر کار و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حضور آنها در اجتماع محدودیت‌های شدیدی وضع کردند. همچنان در 2 ماه اخیر روند بازداشت زنان و دختران را به اتهام بدحجابی آغاز کردند. این محدودیت‌های طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است، اما حکومت طالبان همواره این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان دانسته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که ده ها تن در پنجشیر طالبان را با آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند. اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داده که در صورت گسترش جنگ در غزه عواقب ناگوار برای کل شرق میانه خواهد داشت. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید جلوگیری از گسترش جنگ در غزه ضروری است. وی هشدار داد که در صورت گسترش جنگ عواقب بد برای کل شرق میانه خواهد داشت. آقای ترک در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت میکرد، گفت که جنگ جاری غزه که از ماه اکتبر سال گذشته با حمله گروه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد، تا اکنون بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او عمیقا نگران است که اگر این جنگ گسترش یابد، همه کشورهای شرق میانه و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آقای ترک بحران نظامی بین اسرائیل، حزب الله و سایر گروه‌ها در جنوب لبنان را بسیار نگران کننده خواند و افزود که باید از همه امکانات برای جلوگیری از گسترش جنگ جاری استفاده کرد. همزمان با ادامه جنگ بین گروه تندرو حماس و اسرائیل در غزه، سلسله از حملات بین حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود و اسرائیل آغاز شده است و گفته می شود که گسترده ترین حملات بین آنها از سال 2006 تا حال است. در این حال کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، که در مراسم سالگرد سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در سال 1965 در آلاباما سخنرانی می کرد، از اسرائیل خواست تا اقدامات بیشتر را برای کمک رسانی بیشتر به غزه انجام دهد، زیرا به گفته وی غزه با بحران انسانی مواجه است. خانم هریس همچنین گفت که باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود تا در کنار کمک‌های بشردوستانه آزادی گروگان‌ها از سوی حماس تضمین شود. در حمله حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته حدود 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. با گفته مقامات صحی در نوار غزه، بیش از 30,000 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه که تحت کنترل حماس است کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که جنایات جنگی توسط همه طرف‌های درگیر در جنگ جاری بین اسرائیل و حماس انجام شده است که باید بررسی شود و عاملان آن پاسخگو باشند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. ده ها تن در ولایت کوهستانی پنجشیر در شمال افغانستان طالبان را به آنچه غصب خانه هایشان می خوانند متهم می کنند. اما طالبان چیز دیگر می گویند. در این گزارش با چند تن هم صحبت شده که می گویند شاهد رویداد هستند.
خانه ما را همو اولی که طالبان آمدن خانه ما را قرارگاه گرفتن، قرارگاه نظامی گرفتن. ما در اون منطقه کوچکی که زندگی میکنیم تقریبا
این مرد ادعا میکند که طالبان از ماها به این سو خانه های او و چند عضو خانواده بزرگترش را در یکی از روستاها در ولایت پنشیر به گفته یو غصب کردند. او به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی اعضای طالبان از گرفتن نام و محل بود و باش خود خودداری میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک خانه در زیر سرک است، سه منزل است، خانه نو جور شده بود. این را تقریبا از اون زمانی که طالب آمدن اونجا قرارگاه نظامی گرفتن.
این مرد می افزاید که تلاشهایش برای پس گرفتن خانه هایشان از نزد افراد طالبان تا کنون بی نتیجه مانده است.
خانه که سه منزل است، زیر سرک است، خانه کلان است، بسیار پول هم سرش مصرف شده. اونجا یک کسی از ما بود، من اسمش نمیگیرم، دادخواهی کرد و رفت. کدام کمیسیونی نمیدونم از طالبان جور شده بود که این خانه رو با ما بدهن. بر شکلی باز یک تعداد دیگه هم مردم هم بسیار دو قریه دست از طالبان چون اونجا یک چک پوینت هم دارن. با تکلیف است پیشنهاد کردن اگه میشه که خانه رو دست از اینا بگیریم. یک گروهی که اومده بود یک دفعه اونا رفتن خانه رو برای یک چند روز الهام کردن، یک از قارو به ما رفتن میشه ششت. متاسفانه که گروه دیگه ای که اومد پسو خانه رو گرفت.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در اواسط تابستان 1400 خورشیدی، پنجشیر یگانه ولایتی بود که نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در برابر گروه طالبان به مقاومت مسلحانه پرداختند. پس از کم و بیش دو هفته درگیری مسلحانه، سرانجام ولایت پنجشیر هم به دست حکومت طالبان افتاد. در پایان گزارش های منتشر شدند که از آنچه اخراج اجباری مردم از چند ولایت به شمول پنجشیر خوانده می شد، حکایت می کردند. اما مسئولان طالبان این گزارش را تکذیب می کردند. ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در اوایل سال 2023 در گزارش مفصلی به این مسئله هم پرداخت. در بخشی از آن گزارش چنین می خوانیم.
گزارش ها آکی از آنند که از ماه سپتامبر سال 2021 میلادی به این سو در ولایت دایکندی نزدیک به 1000 خانواده به گونه اجباری از سرزمین هایشان رانده شده و آنها از چندین روستا به جا و آواره شدند. گزارش های رسیده از پنجشیر نیز بازتاب دهنده نگرانی های مشابه می باشد.
این مرد یکی دیگر از ساکنان پنجشیر است. او میگوید که از موضوع ولایت پنجشیر آگاه است.
در مجموع 310 مکان در سراسر پنجشیر توسط طالبان غصب شد که 285 باب از این مربوط به خانه‌های مردم میشه که طالبان با تمام امکانات خانه‌های مردم را غصب کردن، با فرشش، با ظرفش، حتی وسایل نقلیه که در اونجا بودن وارد از آن خود ساختن. و در پهلوی از این 13 باب مسجد را اینا غصب کردن و 12 باب مکتب را اینا امیل امین حالا در غصب خود در تصرف خود دارن.
او بیشتر میگوید
از این ارقام 310 مکانی که وجود داره 7 محل از این یا 7 مکان از این به آتش کشیده شده که از اون جمله دانشگاه پنجشیر است، 2 مکتب در 2 ولسوالی پنجشیر است و 4 خانه است. ما صرف تانستیم از مناطقی را گزارش تهیه بکنیم که اونا نزدیک به سرک هستند، در اونجا اکثرا خود باشندای محل زندگی میکنن.
در بخشی از گزارش ریچارد بنت میخوانیم که طالبان گفتند که به اساس فرمان هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اکتبر سال 2022 مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر و همچنان کمیسیون و محکمه ویژه برای تطبیق فرمان تشکیل شد. سیف الدین لتون سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت پنجشیر است. او در مورد ادعاها در مورد غصب خانه های مسکونی و مناطق عامه توسط طالبان در این ولایت چنین میگوید:
از روزهای اول که ولایت پنجشیر زیر حاکمیت امارت اسلامی آمده است، مطابق به نیازمندی در بعضی از روزها جاهایی که واقعا مناطق عام مردم بود از قبیل مکاتب و مساجد و در بعضی از جاها شاید به مدت کوتاه مجاهدین از آن استفاده کرده باشند.
مجاهدین تو استفاده کری.
آقای لتون در ادامه بیشتر میگوید:
در یک سال گذشته در ولایت پنجشیر هیچ مکتب، مسجد و مناطق استفاده عام مردم در دست مجاهدین امارت اسلامی نیست. مکاتب همه در آن زمان تخلیه شده و به دسترس ریاست معارف قرار گرفته. مساجد در همان زمان تخلیه شده. در هیچ بخش یک نمونه نداریم که نظامیان در مکاتب یا مساجد زندگی کنند.
نگار میرداد یکی از فعالان ولایت پنجشیر است که فعلا در بیرون از افغانستان به سر می‌برد. او با سخنان سخنگوی والی طالبان در پنجشیر موافق نیست.
از اینکه این ولایت یک نقطه استراتژیک است و همچنان خیزش‌های مردمی در شروعی که طالبان می‌خواستن ولایت اشغال کنن صورت گرفته و حراس هم برای آینده به این گروه وجود داره، از این خاطر این خلاف تمام اصول و مقررات ملی و بین المللی گروه طالبان ساحر کاملا یک ساحه به شکل یک پایگاه نظامی ساختن.
خانم میرداد در این حال رای حل نیز پیشنهاد می‌کند.
نهادهای بین المللی مخصوصا دفتر یونما که در افغانستان است تقاضای ماهی است که فشارهای لازمه بالای طالبان وارد کنند تا ساحه از ساحه نظامی بیرون شوه و مردم بتونن به زراعت و زندگی عادی خود که قبل از سقوط افغانستان ادامه میدادن ادامه بدن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعدین کل مرده چی شده است، کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شما معیوبین معلولین یک دفعه 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال دو دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل دو مارداد اما دو مارم به یک چند نفر مردود دادن دیگه، یعنی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام لازم نکنیم، نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده، میگو با ما مارم نیست، خود از یا اعلان نمیکنن، میگه اگر گروت مهربانی بکنه اگر پیسه از باید امور حواله کنه مدود مای بیچاره را بته، اگر نه که مدود ما را نمیته و پیسه نداره جا بتن مردم در بانکا حواله بته که مردم جا بتن که مردم سرگردانی خلاص شده.
نکار نبار المادیس میگیم مورد این چیره هم دولتی چیره هم حکومتی هم فیلن به قرده ها رسیم، هیچی مواد خارجی خریدن نیسته.
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.
فرشتان گستم جهان سپاس از که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. تا لحظات دیگر جاوید نعیمی بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را پیشکش خواهد کرد. اما اکنون رسیده ایم به نیمه دوم این ساعت. فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. سازمان جهانی صحت از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده است. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز حلفه وفاداری یاد کرد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواست تا اقدامات بیشتر را برای کمک رسانی به غزه انجام دهد، زیرا به گفته وی غزه با بحران بشری مواجه است. و فضاپیمای اسپیس ایکس از ایستگاه فضایی بین المللی فلوریدا به فضا پرتاب شد. این فضاپیما 3 فضانورد امریکایی و 1 فضانورد روسی را با خود به این پایگاه فضایی خواهد برد و به مدت 6 ماه در آنجا تحقیقات علمی انجام خواهد داد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان شد و تعهد سپرده که مشکلات امنیتی و اقتصادی کشورش را حل خواهد کرد. اکثریت از اعضای مجلس ملی شهباز شریف 72 ساله سیاستمدار ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان برگزیدند. بعد از انتخابات 8 فوریه در پاکستان که هیچ حزب نتوانست اکثریت آرای مردم را کسب کند، ائتلاف میان احزاب برجسته پاکستان با میان آمد که در نتیجه بر انتخاب شهباز شریف به عنوان صدر اعظم مهر تایید گذاشته شد. حزب تحریک انصاف و رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از اشتراک در انتخابات ممنوع شده بود، اما نامزدان مستقل که به نحوی از خان حمایت میکنند ادعا کردند که در انتخابات ماه گذشته در این کشور تقلب گسترده صورت گرفته است. عمران خان خودش زندانی است، اما نفوذش میان نامزدان مستقل چشمگیر دانسته شده. پاکستان از اپریل سال 2022 انگامی که عمران خان صدر اعظم پیشین از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت، از سوی حکومت سرپرست و اداره موقت رهبری شد. یکی از مسائلی که شهباز شریف انگام سخنرانیش به آن اشاره کرد، مبارزه با تروریسم و حل مشکل امنیتی پاکستان بود. از دیر زمان است که پاکستان انگشت انتقاد بر طالبان در افغانستان بلند کرده و گفته است که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه در این کشور دارد و از آنجا حملات علیه پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند. طالبان این اتهام‌های پاکستان را رد کرده و گفتند که اسلام آباد به جای ملامت کردن سایر کشورها و دیگران امنیت پاکستان را تامین کند. این که دورنمای رابطه میان افغانستان تحت کنترل طالبان با حکومت جدید پاکستان چگونه قابل پیش بینی است، گفتگو می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند: احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و اسحاق اطمر، آگاه مسائل نظامی و استاد در یکی از پوانتون‌های برلین جرمنی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای سعیدی، نخست با شما، بر افغانستان برگزیده شدن شهباز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان خبر خوب بود یا خبر بد؟
خدمت شما و خدمت جناب آقای اطمر و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. شهباز شریف دوره اولش نیه، دوره دومش است. سیاست در مورد افغانستان و کشمیر هند را حکومت‌های ملکی تعیین نمی‌کنند، اردوی پاکستان تعیین می‌کنه. یعنی سیاست در مورد پاکستان اردوی افغانستان میکرد. اما نسبت به شما که گفتین 24مین صدر اعظم، نه، 24مین صدر اعظم نیست، 24مین دوره صدارت است. چون نواز شریف یک برادر از یک سه دوره صدارت کرده، بی‌نظیر بوتو هم کرده بود. به هر صورتش شکننده ترین سیفترین و مشکلترین حکومت است. اما وضع اقتصادی پاکستان خیلی بحرانی و شکست آور است. وضع امنیتی ازی خیلی بحرانی است و ائتلاف خیلی شکننده است. به خاطر چی شکننده است که کوتاه گپ بزنم، پیپل پارتی میخواهد از شواز شریف یعنی حزب مردم که صدارت رئیسات جمهوری را به زرداری بتن، مجلس سنا را از پیپل پارتی تعیین کنن و معاون مجلس مرکزی پاکستان را از پیپل پارتی تعیین کنن که را تعیین کرد. یک. دوم، پیپل پارتی به کابینه اشتراک نمیکنه. میگه ما چون میفهمه که این حکومت تایی پنج ماه شیش ماه میشکنه وزیر نمیخواهد. اما شواز شریف مجبور است که تا دو هفته دیگر یا ده روز دیگر هیچ وزیری را نامزد نکنه. به خاطر نامزد نکنه که تا بتانه رای اعتماد برای زرداری به خاطر رئیس جمهور بگیره. اگر وزرا را نامزد کنه، یک تعدادی که به خاطر وزارت در ائتلاف زینا آمدن، به ائتلاف زینا آمدن، اونا آزرد خاطر بشن به طرف عمران خان میرن. بنان به باور من این حکومت عمرش حداقل بسیار اگر دوام کنه شش ماه بیشتر نخواهد بود، با انتخابات بعدی خواهد رفت. و در ضمن عزیز، در مورد افغانستان این حکومت خیلی خوشبینانه حرکت نخواهد کرد، به خاطر اینکه این حکومت میگه که طالبان افغانستان که در قدرت هستند عمران خان در انتخابات کمک کردن، حتی کمک مالی کردن، کمک مالی کردن. به خاطر یک نوع ضدیت وجود داره و در ضمن این حکومت ملکی صلاحیت تعیین سیاست افغان نداره. استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان تصمیم میگیرن که چی باید در مورد افغانستان بکنن.
تشکر میکنم از شما اتمر صاحب. شما هم خوش آمدین به برنامه. از لحاظ امنیتی کدام چالش ها در داخل پاکستان و کدام چالش ها در بیرون از این کشور خیلی بزرگ است؟
تشکر نعیمی صاحب. سلام بر شما، سلام بر جناب سعیدی صاحب و تمام شنونده عزیز ما. هم قسمی که سعیدی صاحب گفتن، حکومت فعلی بسیار شکننده است و باور به این دارم که مخالفت ها از زمان آغاز ماموریت آقای نواز شریف، آقای شواز شریف شروع خواهد شد. از همکنون حزب پی تی آی یا حزب عمران خان کوشش میکنه و میگیره که اینا رای عدم اعتماد برای حکومت فعلی در همکاری با احزاب مخالف دیگر به اصطلاح پیش میکنند و در هر مقطعی که اینا موفق شوند، اینا هدفشان از برانداختن حکومت فعلی است. بر ترتیب ما اینطور فکر میکنم که حکومت فعلی یقیناً که حکومت است که توسط قدرت نظامی و مخصوصا استخبارات پاکستان به وجود آمده. باید از اینکه امروز وزارت خارجه چین تبریکی داد، رئیس جمهوری چین با شهباز شریف تبریکی داد، چون امروز حلف وفاداری یاد کردن. اردوغان برشان تبریکی داد و به این ترتیب بعضی از نمایندگی های کشورهای همسایه. ولی باور ما همی است که چون چالش های به نهایت زیاد هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی که پاکستان با او روبرو است، حکومت فعلی مواجه است و من فکر میکنم که برشان مشکل خواهد بود. خو حزب بلوچا هم شرایط را وضع کرده، احزاب دیگه هم مثلا نشنال پارتی خو عدم همکاری خود ابراز داشته. به این ترتیب تا که یک گفتمان بین این احزاب سیاسی در پاکستان وجود ندارد، دوامی حکومت ما دشوار میبینم. میمانه روابطشان با طالبای افغانستان. اینجا خوب مشکل موجود است. مشکل پاکستانی ها تانوز به این قانی نیستن که گویا طالبای افغانی اینا را همکاری میکنن. یعنی اونا توقع بیشتر دارن از اینکه طالبای افغان و طالبای پاکستانی را یا مهار بکنن یا با پاکستان رهبراش تسلیم بکنن و یا جلو عملیات ها از اینا را در داخل پاکستان بگیره، که کار طالبای افغانی حاضر نیست و حتی میگن که از صلاحیت ما نیست و امنیت پاکستان مسئولیتش به دوش ما نیست. به نحوی از آنها مشکلات تدی افغانستان هم اینا داره، ولی در نهایت من فکر میکنم که این مسئله به او حد بالا نخواهد رفت که اینا در یک تقابل مستقیم قرار بگیرند.
تشکر از شما آقای سعیدی. با توجه به اینکه با گذشت نزدیک به 2 سال که پاکستان توسط حکومت سرپرست و اداره موقت رهبری شد، انباره انگشت انتقاد بر طالبان افغان گرفته شده که به تی تی پی در افغانستان جایگاه و پناه دادند، طالبان افغانی را رد کردند، اما در مجموع حکومت فعلی پاکستان با این چالش چگونه برخورد خواهد کرد؟ یا اینکه امو چیزی که شما قبلا هم گفتین، تصمیم گیرنده نهایی در پاکستان همواره اردو استخباراتش است؟
کما که در مورد شکنندگی پاکستان و بعدا در مورد طالبان افغانی، ببینین حکومت کراچی یا سند به دست پیپل پارتی است، علی شاه خان است که از حزب بینظیر بوتو است، حکومت پنجاب به دست نواز شریف است که مریم نواز دختر نواز شریف است، حکومت صوبه سرحد یا پختونخوا به دست عمران خان است که آقای گندپور وزیر اعلی است، حکومت بلوچستان نیمه ائتلافی است که آقای بختی که در یک دو ماه پیش وزیر داخله بود او در رأسی است. یعنی در 4 ایالت غیر از ایالت پنجاب که از حکومت مرکزی اطاعت میکنه، دیگر را اطاعت نمیکنه. دوم گفتی است که حکومت پاکستان در یک منجلاب داخلی خود گرفتار است، به خاطر از اینکه حکومت پاکستان نواز شریف وقتی میتونه به طالبان افغانی همکاری کنه که احزاب مذهبی نقش بازی کنند. احزاب مذهبی فعلا در پاکستان حزبی قاضی حسین احمد که مربوط به سراج الحق بود یک کرسی نبرده، مولوی فضل رحمان هیچ نتیجه نداره، اسلامی پارتی نداره، تنها حزبایی که با قدرت ترن مسلم لیگ و عمران خان و آقای بی‌نظیر بوتو هستن و همچنین کابینه را اعلان کرده نمیتونه که حزب مهاجر قومی و مومن شاید پس بایکات کنه راه خود پس بگیره. بنان پاکستان در منجلاب داخلی خود غرق است، در منجلاب داخلی خود غرق است، ولی به هیچ صورت فوج پاکستان، فوج یا یعنی اردوی پاکستان حاضر نیست با طالبانی پاکستانی یعنی تی تی پی به شکلی که اونا میخوان اشتی کنند. یک، آقای مفتی ولی الرحمن رهبر طالبان پاکستانی میگوید کمیل از در کابل است، میگوید که ما مانند افغانستان در قبایل حکومتی انفاز شریعتی میخواییم مانند افغانستان همیتا حکومتی بکنیم. اما اردوی پاکستان چی میگه؟ بدون سلاب زمین بگذارید تسلیمی شو، تسلیم شوید، بدون تسلیمی هیچ نوع مذاکره ما با شما نمیکنیم. اگر چی اشخاص و افرادی که از آقای سراج الدین حقانی در بین طالبان پاکستانی هستن، اونا شاید پولهایی را که حکومت کابل دیروز به آقای حامد الحق پسر سیم الحق داده، پولهای 70 میلیون افغانی را که داده، شاید یک چیزی بتونن کمک کنن. ولی موضوع از این طرح است که گروه که سراج الدین حقانی آماده است که به یک نوی خمی به ابرو بیاره، اما گروه قندهوری ها تا روز این کار را تصمیم نگرفتن. یعنی هدف از گروه قندهوری هایی که در طالبان پاکستانیه، گروه حقانی که در طالبان پاکستانیه.
بله، تشکر جناب سیدی صاحب. آقای اطمر، رابطه میان حکومت موقت پاکستان با طالبان خوب نبود، از درگیری های فرامرزی گرفته تا اخراج اجباری پناهجویان و وارد کردن اتهام ها از جانب اسلام آباد بودیم. حالا چگونه یک رابطه میان حاکمان فعلی افغانستان و پاکستان قابل تصور و پیش بینی هست؟
در زمان حکومت موقت پاکستان هم و یا پیش از اگر ما بگیریم حکومت خود امی شهباز شریف هم که بود در دوری اول، اینا زیاد طالبان را زیر فشار قرار دادن به حساب یک نوع افتارهای مستقیم و غیر مستقیم، باز مخصوصا در زمان کاکر ای تکرار شد و حتی کاکر صدر اعظم موقت پاکستان یک قدم جلوتر رفت و دست به ای زد که اینا مهاجر افغانی را از پاکستان خارج بکنن و ما کل شاهد ازی بودیم که بسیار ای خروجش فاجعه بار بود، بسیار غیر انسانی بود و نظر به مو همسایگی و دوستی که افغانستان و پاکستان داشتن اصلا تصورش هم نمی رفت. بر صورت اینا خواستن که طرف طالبا را زیر یک نوع فشار سیاسی هم قرار بدن و گویا با اخراج مهاجرین افغانی اینا را دچار یک مشکل دیگه هم بسازن که تقریبا بی نتیجه بود. و امروز که می بینیم پاکستانی هم او حرف در زمان حکومت موقت که می گفتن او حرف اصلا تکرار نمی کنن. ولی پاکستان امروز وسیله فشار دیگه نداره، بخاطر ازی که پاکستان تهدید را که می خواست بکنه به ایمانا که اونا می گفتن که ما مخالفین خود در جا که باشه تعقیب می کنیم و اینا را از نظر نظامی سرکوب میکنیم و از بین میبریم، اگر دیده شوه پاکستان امروز و به اصطلاح قوت اقتصادی را نداره که جنگ بیرون از خاک پاکستان اینا مدیریت کرده بتانن و در کشورهای دیگه اینا جنگ را پیش برده بتانن. از نظر اقتصادی این بر پاکستان مشکل است و دیگه که احزاب دیگه که در پاکستان هستن که اینا مثلا پی تی آی هست و حزب نشنل عوامی پارتیز یا بلوچ لیبریشن هست یا تا همی قومی موومند که دستند هست، اینا موافق نیستن با می سیاست پاکستان و اینا مخالفت میکنن. مثلا در پختونخوا هر حزب که باشه اینا مخالفت میکنن در قبال از این که اینا مثلا حکومت پاکستان اگر تصمیم بگیره که اینا به عملیات نظامی بزنن در داخل افغانستان. به این ترتیب ما میبینیم که هم از نظر اقتصادی پاکستان و قوت نداره و هم از نظر سیاسی هم اگر ببینیم. و ما به این باور هستم که حکومت فعلی بسیار مشکلات خواهد داشت. قسمه که سیدی صاحب گفتن در چهار صوبه از این احزاب دیگه حکومت میکنن و این ضرورت به همکاری داره نظام. اگر اینی صوبه ها که در این همکاری نکنن اینا روز به روز دچار مشکل میشه. از طرف دیگه خود خاندان نواز شریف و شهباز شریف اینا یک قسم امی حکومت پاکستان فامیلی ساختن. مثلا مریم نواز وزیر اعلی پنجاب به ترتیب و دیگه افراد اشخاص که مربوط فامیلی از اینا هستن اینا در صدر امو کرسی های دولتی قرار گرفتن که از نظر سیاسی در پاکستان یک شهرت خوب نیست، چنانچه در سابق هم این کار از در زمان حکومت نواز شریف صورت گرفته بود که نتیجهش معکوس بود بر آقای شریف.
تشکر سیدی صاحب. چالش ها در پاکستان زیاد شده، امنیتی، اقتصادی، سیاسی. فکر میکنین که حکومت جدید از کجا آغاز خواهد کرد؟ پاکستان اختلاف های با همسایه هایش داره از جمله هند و حالا افغانستان تحت حاکمیت طالبان. اولویت برش کدام خواهد بود؟
نسبت به چین، لوید رشیدی پاکستان آسمونی زیادتر دلبسته به امریکا است و امریکا سفری که قبلا داشت به او وعده‌ای داده. به او خاطر رئیس سیایه همراه معاون لوید رشیدی امریکا به قطر آمدن و اینچه با ملا یعقوب سرپرستی وزارت دفاع طالبان و همراه قریف سیدین ملاقات دارند. و به اینا تاکید میکنن که شما علیه طالبان پاکستانی اقدام کنین و از حکومت پاکستان سرپیچی نکنین، از هدایت حکومت پاکستان. لوید رشیدی پاکستان با این سفر ملا یعقوب که امریکایی ها او نصیحت میکنن یک کمک دل بسته. ای که ملا یعقوب چقدر قبول میکنه یا نمیکنه او گفت علیه است. اما در پاکستان بعضی اصول و مقرراتی مثلا وقتی بودجه تصمیم میشه باید سلس باشه. حکومت شهباز شریف برنامه ای که اکثریت عدی داره سخت نداره. بعد از تعیین کابینه که یک تعداد کسا به خاطر شوکی وزارت آمده، این اکثریت هم در حالت شکستن است. بنان من باورم مطلقی است که بسیار این حکومتی که اردو هم حمایه کنه بعد از شش ماه مجبورن انتخابات دوباره کنن یا انتظار یک کودتای نظامی را داشته باشند. وضع اقتصادی پاکستان خیلی بحرانی از افغانستان کده بدتر است. بانک جهانی تا پاکستان فوج یعنی اردو را کم نکنه، مصارف اردو استخبارات کم نکنه، به هیچ صورت دیگه قرضه نمیتونه پاکستان. پاکستان این کار را کرده نمیتونه. امنیت رای تی تی پی را به هیچ صورت گرفته نمیتونه. در حکومت شما میفهمید که یک حکومتی که جناب اطفالسف گفتن تنها در ایالت سند مریم بود و کسانی را تعیین میکن، مثلا حالا زرداری را میخوان رئیس جمهور کنه، زرداری را به نام دایکیات میکنن که وقتی زنش صدر اعظم بود از 100% دایر بعد رشوت میداد تا امر بگیره. آدم های بدنامی، آدم های فاسدی. باز خودی همی شواز شریف که از 72 ساله تکلیف سرطان هم داره، تا تداوی هم هسته، یعنی حکومت مضبوط نیسته. رای مخالف در سند، رای مخالف در خیبر پختونخوا، رای مخالف در بلوچستان چی کرده میتونه؟ بودجه را تصویب کرده نمیتونه. چی جایی رسته که او تصمیم بگیره و کارهای سیاستی خارجی داخلی را عملی کنه؟ و حزب مردم هم در کمین نشسته است. بلاول بوتو گفته که ما در کابینه اشتراک نمی کنیم. به خاطر که ما در کابینه اشتراک کنیم مسئولیت پذیر میشیم. مردم به ما بد میگه، باید ما وزیر نداشته باشیم. اما رئیس جمهور از ما باشه، رئیس سنا از ما باشه، معاونی اولسی جرگه از ما باشه. این امتیاز.
تشکر. جناب اطمار صاحب، آیا سیاست پاکستان در مورد مسائل امنیتی و نظامی در برابر افغانستان تغییر میکند؟ چون ادعایشون از موجودیت گروه های جنگجوی پاکستانی ظاهرا جدی به نظر میرسه.
من تو فکر میکنم که پاکستان یا مخصوصا بخش نظامی پاکستان امو استراتژی طولانی مدتشان یا عمق استراتژیشان مداخله در افغانستان و افغانستان زیر نفوذ خود داشتن است. امیالیم من زیاد به این باور نیستم که اختلافات حکومت فعلی طالبا با پاکستانیا به او حد برسه یا باشه که اینا در تقابل مستقیم قرار بگیرن. بر صورت من اینطور فکر میکنم که پاکستانیا سیاست بازهای بسیار پخته هستند و مخصوصا خود استخبارات و اردوی پاکستان تصمیم نهایی را میگیرن. ما به این باورم هستم که اینا میتونن که امی مشکلی که کلی افغانستان داره ایره تا یک زمان بالاخره موفق شدن که ایره مدیریت بکنن. برزی که امیتوره که پاکستان نقطه ضعف در مقابل افغانستان داره، همینطور هم طالبان نقطه ضعف در مقابل اردو و یا آیسای پاکستان دارن. به هیچ صورت اینا به شکل کلی و عمومی خود نمیتونن از زیر تأثیر اردوی پاکستان و یا استخبارات پاکستان بیرون بکشن. مسائل بسیار رمزی و مسائل بسیار استخباراتی خود طالبا که پاکستانی ها موجود است و حتی که از اینا همکاری میکنن. در طول دو نیم سال گذشته هم همی همکاری را داشتن و امروز هم همی همکاری را دارن. بر صورتش اگر ما برگردیم به رابطه خود طالبا با امریکا که یقینا که یک رابطه بسیار نزدیک است و به می ترتیب رابطه نظامی های پاکستان با امریکا ای هم رابطه بسیار نزدیک است و مخصوصا این سفر که آقای ملا یعقوب به قطر داشته و سیدی صاحب دو مسائل را اظهار کردن، اگر چنین کار باشه دیگه واضح است که طالبا را بالاخره زیر فشار قرار میتن. ولی صرف نظر از این مسئله، پاکستان گروپ های رازافغان دیگه هم زیر چتر امنیتی خود داره. مثلا شما لشکر جنگوی را میبینین، سپاه صحابه را میبینین، جیش محمد را میبینین. اینا گروپ های افراطی هستند که عملا پاکستان سر از اینا حاکمیت و نظارت مستقیم دارند. و به می ترتیب خودمی تی تی پی پاکستان زیر چتر اینمی استخبارات پاکستان ایجاد شد و این را ما شما شاهد استیم که حتی داعش در اونجا شکل گرفت و امو یک تعداد از طالبای افغانی و طالبای پاکستانی به داعش بیعت کردن و این ویدیو های زیر در رسانه ها پخش شد و این کلش در خاک پاکستان بود، در زیر نظارت خود حکومت پاکستان بود و نقش آیسای و اردوی پاکستان دهی بسیار روشن دیده میتونیم.
بله.
و مجموع یک بازی بسیار بزرگ و خطرناک است که استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان ای را پیش میبرد.
تشکر میکنم سیدی صاحب. به عنوان پرسش اخیر از شما و چون بعد دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم که در صورت که خواسته های پاکستان به نحو از سوی طالبان در افغانستان نادیده گرفته شود، انتظار یک رویارویی نظامی میان طالبان افغان نیروهای پاکستانی قابل تصور است؟
ببینید، یکی طالبان افغانی، یکی حکومت و دولت پاکستان و نظامی پاکستانه. بعد ما نقش بیرونی ها رم امریکا چی میگه، چین چی میگه، روسیه چی میگه، ایران چی میگه، کشورهای منطقه چی میگن؟ نه طالبان افغانی استقلالی تصمیم گیری را داره و نه تنها حکومت پاکستان. شما میفهمین که به خاطر که تهدید کنن طالبان افغانی رو، شب گذشته لوگر بمبردمان کردن، تیارهای بسرنشین پاکستان تلفاتی رو برای طالبان وارد کردن، ولی به خاطر تهدید از این موضوعات وجود داره. من باورم این است که طالبان افغانی آماده از این نیستن که با حکومت پاکستان جنگ کنن، ولی حکومت پاکستان اگر اشاره ابرویی از کشورهای بزرگ غربی پیدا کنه، باز هر نوع عمل علیه طالبان افغانی میکنه و به طالبان افغانی تمکین نمیکنه. اگر طالبان افغانی هم ولو که حکومت پاکستان کمک کنن، سرکوب کنن طالبان پاکستانی را که نمیتونن، اگر بازم اشاره از بیرون ترا از قوات های بیرونی باشه، پاکستان آماده است که مخالفت کنه با طالبان افغانی. بهتر است که ما طول و عرض بیرونی ها را گز و پل کنیم و بعدن بگیم که حکومت پاکستان چی میکنه و طالبان چی میکنه.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در این برنامه از رادیو آزادی حضور یافتین. آقای احمد سیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، از آگاهان مسائل سیاسی، و آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل نظامی و استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما در این بحث با رادیو آزادی همراه بودید. روی سیم های گیتارم میدوی مثل ملودی، تو با بغض به صدایی حس خوبه یک سرودی، میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهد، تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه در دلی شب تنها، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
خدایی